بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در احادیث کتاب کافی شریف بودیم حدیث سفارش های با برکت حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام رو داشتیم میخوندیم که یکی از من ارزمینه که از رساله های قوی سیر و سلوکی و معرفتیه و در تمام فرازهاش باید با یه دقت خاصی پیش بریم. به این فراز رسیدیم. فراز قبلی این بود یا هشام ان العاقل نظر الی دنیا و الی اهلها. انسان عاقل نگاهش به دنیا و اهل دنیاست. فعلم انها لا تنالو الا بل مشقه، و به این نتیجه میرسه که دنیا رو با مشقت میشه دست آورد. و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بل مشقه. هم دنیا خواهی هم آخرت خواهی هر دو مشقت داره، اما انسان عاقل نگاه میکنه ببینه که کدام مشقت بقاش بیشتره. فطلب بالمشقت ابقاهما. پس چقدر زیبا، انسان عاقل دنیا و آخرت رو میبینه هر دو مشقت داره، اما مشقت آخرت رو انتخاب میکنه که باقی. یعنی چی؟ یعنی نگاهش به آخرته، آخرت طلبی است نه دنیا طلبی. بعد حضرت فرمودن یا هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. انسان‌های عاقل نسبت به دنیا بی توجهن، نسبت به آخرت اهل توجهن. بی توجهی نسبت به دنیا و توجه نسبت به آخرت. چرا؟ دلیل. چقدر حضرت لطیف حرف زدن. لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة مطلوبة. دو تا صفت نفیس. هم دنیا بله طالب و مطلوبه و هم آخرت طالب و مطلوبه. خیلی زیباست. هم دنیا طالب و مطلوبه، هم آخرت طالب و مطلوبه. یعنی یه عده دنیا را طلب میکنن، دنیا میشه دنیای مطلوبه. یه عده بله دنیا را طلب نمیکنن، بله دنیا میشه طالبه نه این که بشه مطلوبه. و آخرت هم همینطوره. و آخرت هم همین دو نسبت رو داره، طالبه و مطلوبه. بعد حضرت بیان فرمودن فمن طلب الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، طلبت و دنیا حتی یستوفی منها رزقه. کسی که آخرت رو انتخاب کنه دنیا او رو طلب میکنه. یعنی فرد میشه مطلوب دنیا نه این که دنیا بشه مطلوب فرد. خیلی زیباست. آخرت و دنیا هر دو صفت نقیض طالب و مطلوب رو دارن، خواهان و خواسته شده هست. منتها یک وقت هست که انسان آخرت رو انتخاب میکنه، دنیا میشه طالب او، دنیا میشه طالب او. و شخص طالب آخرت میشه مطلوب، میشه مطلوب. دنیا طالبه و او مطلوبه. انقدر مطلوبش میشه که حتی یستوفی منها رزقه، تا جایی که تمام رزقش و روزیش رو از این دنیا چه میکنه؟ کامل میکنه. سبحان الله. پس انسان عاقل دنیا و آخرت رو میبینه، به این نتیجه می رسد که مشقت دنیا یک فانی شدنی است، مشقت آخرت باقی است و ابقاست، و بعد می رسد به این که دنیا و آخرت صفت طالب و مطلوب دارند. یکی رو باید انتخاب کنه، این دو تا صفت نقیض یکی، و چرا انتخاب می کند؟ آخرت رو انتخاب می کند. یعنی آخرت میشه مطلوب انسان عاقل و انسان عاقل میشه طالب الاخره. حالا که شد صفت بعدی یعنی دنیا دیگه میشه چی؟ دنیا میشه طالب این انسان و انسان میشه مطلوب او. و من طلب دنیا، شخص دوم، کسی که طلب دنیا بکنه یعنی غیر عاقل، طلبت هل آخره فیعتی هل موت فیفسد علیه دنیا و آخرت. اما کسی که دنیا رو انتخاب بکنه آخرت او رو طالب میشه و در نتیجه مرگ به سراغش میاد. وقتی که مرگ به سراغش آمد هم دنیاش و هم آخرتش تباه میشه. ببینید با این چند قضیه شرطیه حضرت چرا بیان فرمودن، یعنی جناب هشام اگر میخواهید جزء عقلا باشی، مفهوم فرمایش حضرت و پیام فرمایش حضرت، اگر میخواهی جزء عقلا باشی دنیا طلب نباش، آخرت طلب باش. اگر دنبال آخرت رفتی دنیا هم به سراغ تو میآید. بعد حضرت فرمودن یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. خیلی حضرت فرمایش عجیبی فرمودن که من تقاضا میکنم از همه کسانی که این مباحث رو دنبال میکنن و این فرمایش رو میشنون، این که برای این یک بله با یه دقت خاصی فرمایش حضرت رو دنبال کنن، به خصوص اونهایی که توی مسائل آسیب‌های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی دارن کار میکنن. این یک راهکاره، یک راه برون رفته. راه برون رفته از خیلی از مشکلات چیه؟ خیلی برای این برنامه ریزی کنیم. حضرت فرمایند یا هشام کسی که میخواهد ثروت داشته باشد بدون مال و راحت و آسایش قلب داشته باشه بدون حسد و سلامتی در دین داشته باشه، یعنی کسی که میخواهد غنی باشد، کسی که میخواهد بدون حسد باشه و کسی که میخواهد دین سالم باشه، چه بکند؟ فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلتهی به ان یکمل عقل. این باید چی بکند؟ برنامه ریزی بکند، تزرع داشته باشد به پیشگاه باری تعالی. یعنی تزرع یه دارویست، نه دارو بگیم، یه شفاییست برای اون زیاده خواهی های مالی، برای زیادی خواهی های قلبی که حسده، و برای این که انسان از آسیب های دینی محفوظ بمونه. فلیتزرع الالله فی مسئلته، خواستشو پیش خدا ببره، خواستشو پیش مردم نبره، خواستشو پیش دیگران نبره، دنیا طلب نباشه، این تزرعش پیش خداوند باشه. و ان یکمل عقله، این انسان تکمیل میکنه عقلش رو. و میدونید باب تکمیل، باب تفعیل، تدریج، آرام آرام عقلش کامل میشه. حالا که کامل شد چند خصوصیت براش پیدا میشه. فمن عقل قنع، کسی که عاقل باشد همیشه قانع، زیاد خواه نیست. هر کسی رو که دیدید زیاد خواهه بدونید عقلش آسیب دیده است، متاسفانه عقلش آسیب دیده است. انسان عاقل هیچ موقع زیاد خواهی ندارد. در یه فراز و فقره از الهی نامه الحمدلله عرض کردیم، گفتیم که الهی در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود یا ابوالقاسم مددی. ما در قسمت آباد وجود ارزاقمون تقسیم شده است. البته ارزاق تقسیم شده رو باید مطالبه کرد، اما نباید زیاده خواهی کرد، نباید زیاده خواهی، زیاده خواهی قدقن. و من قنع به ما یکفی، کسی که قانع باشد به اون چی که خداوند بهش کفایت داده، استغنا، ای غنی. باز در یک فرازی از الهی نامه در یک فراز و فقره دیگر عرض کردیم الهی ما غنی نیستیم، اما مستغنی. غنی نیستیم اما مستغنی. و انسانی که مستغنی باشد به غنا هم میرسد. و من غنعه، کسی که قانع باشد به ما یکفی استغنا، این بی‌نیازه. بعد حضرت امیرالمؤمنین و چند امام فرمودند که استغنا انسان الیأس فی ما ایدن ناسه. کی انسان استغنا پیدا میکنه؟ ولی وقتی که چشمش به دست مردم نباشد. هر کی که چشمش به دست مردم بود بدونید استغنا نداره. اگه چشمش به عطای باری تعالی بود، به مسئله باری تعالی بود، به تضرع عند الله بود، این مستغنیه. اما اگه چشمش این بود، بله. این مردم همیشه خیلی تعبیرهای خیلی خوبی داشتن. صبح کاسب که از خونه در میرفت میگفت الهی به امید تو، میگفت الهی به امید تو. این الهی به امید تو همه چیزها رو تأمین میکرد. فمن اغل به ما غنع به ما یکفی و من غنع به ما یکفی استغنا و من لم یغنع به ما یکفی، کسی که قانع نباشد به چیزی که او رو کفایت میکنه، لم یدرک الغنا ابدا، هیچ موقع به غنا نمیرسد، به غنا نمیرسد. اون کس به غنا میرسد که اهل کفایت باشد. لذا در دعاها داریم که بله، حضرات معصوم توصیه فرمودن که خدایا به قدر کفایت به ما بده. به قدر کفایت که باشد بله طغیان نمیاد، اما بیشتر از کفایت باشد طغیان میاد. آره، اون حکایتی که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه با صحابشون بله رفته بودن بیابان، حالا یا برای جنگی یا برای غیر جنگی، بله سفری، تشنه شدن، دیدن که یه تعداد شتر اونجاست. حضرت فرمودن که برید از اینا برای ما شیر بگیری. وقتی که آمدن صاحبان شتر شیر ندادن، با خیلی وضعشون هم خوب بود. حضرت فرمودن خدا انشالله بیشتر بهتون بده. خدا انشالله بیشتر بهتون بده. یه مقدار دیگه که راه آمدن رسیدن به چند نفری، دیدن چند تا بزی جلوشون هست و اینا. حضرت فرمودن برید از اینا ببینید اگه شیری دارن شیر بگیری. وقتی که آمدن اونها بزها و گوسفنداشون رو دوشیدن و دادن به اینها. وقتی که دادن، حضرت رسول مکرم اسلام فرمودن خدایا به قدر کفایت به اینها عنایت کن. یه عده از صحابه گفتن عجب، شما اونجا فرمودید که هر چی میخوان بهشون بده، بیشتر بهشون بده، اینجا فرمودید به قدر کفایت. حضرت فرمودن من هر دعا را به شأن خواسته طرف انجام دادم. اونها وابستگیشون زیاد بود، گفتم خدا زیادش کنه. اینها به قدر کفایت بود زندگیشون. بعد حضرت فرمودن این دعای دوم خیلی دعای بیشتری است. اینا مناعت طبع دارن، اینا عزت نفس دارن، اینا استغنا دارن. این استغناشون رو من تقاضا کردم خدا زیادش کنه. انشالله که خدا به برکت این روایات استغنا همه من و شما رو انشالله زیاد بکنه. خب به حمد الله رب العالمین، روزهای چهارشنبه دیگه بحث صلات مسافر رو دنبال میکردیم. دست شما درد نکنه، آشان ممنون شما. رسیدیم در بله قبل از تعطیلات در این بحث شریف بودیم که حالا که عنوان مسافت رو تحلیل کردیم و سمانیت فراسخ شد، به این نتیجه رسیدیم که آیا این سمانیت فراسخ آیا امتدادی است یا تلفیقی هم هست؟ آیا باید 8 فرسخ کامل برود یا رفت و برگشتم اگر 8 فرسخ شد بله کفایت میکنه؟ اقوال رو عنایت دارید، حتی تا 7-8 قول نقل شده که آیا بله در مسافت تلفیقی چگونه باید بله انجام تکلیف کرد. من آدرس روایات امروز رو محضرتون عرض کنم. روایات امروز وسائل الشیعه ابواب صلات مسافر، باب دوم، باب وجوب القصد، تیتری که مرحوم صاحب وسائل زدن اینه، باب دوم رو، باب وجوب القصد علی من قصد ثمانیت فراسخ اربعتن ذهابن و اربعتن ایابن مطلقا لا اقل من ذلک. تیتری که زدن اینجوری هست، بله، با این جلدهای جدید، جلد 8 صفحه 456 به بعد. حالا روایات رو محضرتون خدمتون عرض میکنیم. با عرضمون اینه که روایاتی که در باب هست، چند دسته روایات رو میتونیم مورد نظر قرار بدیم. یک، روایاتی که دلالت میکنه که شکسته بودن نماز در 8 فرسخ یا 2 بریدین یا 1 روز مسافرت یا مسیر 1 روزه یا 24 میله. این مجموعه روایاتی که شما ملاحظه بفرمایید، این مصادیق درش هست که ما قبلا روایات رو خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ما عرضمون اینه که همه این عبارت هایی که در این روایات آمده، عباراتنا بله شتا و حسنک واحدو، تعبیرها مختلفه، اما همه اینها یک مطلب رو بیشتر بله بیان نمی کنه. اون مطلبی که بیان می کنه چه هست؟ این است که می خواد مسافت واقعی بین مبدع و مقصد رو برای انسان بیان بکنه. و برای همین در بعضی از روایات داشتیم که حتی نسبت به مسافرت حضرت رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه به ذی شخب فرمودن، عند مسیره الی ذی شخب فرمودن بین الجبلین، یا حد مسافت رو به عبارت بهتر از کوهی تا کوه دیگر قرار دادن، یا در جریان نهروان قصه‌ای واقع شده که در روایات داشتیم و خوندیم. ما عرضمون اینه که همه اینها دلیل بر این است که قصر در 4 فرسخی تحقق پیدا می کند یا در بریدین تحقق پیدا می کند. همون بابی که من آدرس و محضرتون عرض کردم، روایات رو ملاحظه می فرمایید، من جمله مثلا صحیحه جناب زراره عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن، همون ابواب بله باب 1 و 2 رو ملاحظه بفرمایید، باب 2 ابواب صلات مسافر حدیث 1 و 3 و 5، حضرت فرمودن التخصیر فی برید فی بریدن والبرید 4 فراسخ. و اگر اینجوری باشد، وقتی که رفت و برگشت بشه میشه چی؟ میشه 8 فرسخ. رفت و برگشت میشه 8 فرسخ. همون روایات باب رو ملاحظه بفرمایید. اجازه بدید من چند تا روایت رو محضرتون عرض بکنم. روایت 1 باب، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن... بله باب 2، بله احادیث باب 2 رو دارم میخونیم، حدیث اولیه، عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام، روایت بسیار خوبیه، قابل فتواس و قابل افتاس. حضرت فرمودن قال التخصیر فی برید والبرید 4 فراسخ. از این سریعتر دیگه نمیشه. روایت دیگرم که باز این روایتم قابل فتواست، روایت صحیحه معاویه ابن وهب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادنا ما یقصر فیه المسافر از صلات. ببینید تعبیر ادنا داره، یعنی کمترین مسافتی که مسافر درش نماز رو شکسته میخونه که چقدره؟ قال بریدون ذاهبا و بریدون جائیا. بریدون ذاهبن و بریدون جائیا. چقدر؟ 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. بریدم 1 فرسخ بود. این دوتا روایت رو شما داشته باشید به عنوان بهترین روایت ها. روایت دیگرم روایت اسامه ابن ابی اسامه زید شحامه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و یقصر الرجل الصلاه فی مسیرت اثنی عشر میلا. اثنی عشر میلا 12 میل. ما عرضمون اینه که این روایات دلیل بر این است که کاملا این مطلب ازش استفاده میشه که در 4 فرسخ نماز شکسته است، ذاهبن و جائیان. باز روایت 11 و 7 باب همون باب 2 رو ملاحظه میفرمایید. روایت 7 ملاحظه بفرمایید. روایت صفوان داره که عن رضا علیه السلام عن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن رجل عن صفوان عن رضا علیه السلام فی حدیث انه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان و هی 4 فراسخ من بغداد. بعد ایشون فرمودن که قال لو انه خرج من منزله یرید النهروان ذاهبا و جائیا لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرا و الافطار فان هو اصبح و لم ینوی السفر فبدا له بعد ان اصبح فی السفر قصر و لم یفطر یومه ذلک. که حضرت فرمودن اگر رفت و برگشتش 4 فرسخه 8 فرسخه یعنی 4 فرسخ میره ذاهبن و جائیان 4 فراسخ هست، حضرت فرمودن نمازشو شکسته میخونه و باید نمازش شکسته خونده بشه. برگشتم 4 حالا بله. یا روایت ابن ابی عمر عن ابی ایوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادنا ما یقصر فیه المسافر قال بریدون. حضرت فرمودن بریدون. اینجا دیگه مطلق آمده، نیامده که دیگه به عبارت بهتر بله تلفیقی باشد ذاهبن و جائیان باشد. موثقه عبدالله ابن بکر بله بله. روایت ابی جارود قال قلت لابی جعفر علیه السلام فی کم تقصیر قال فی بریده. بله این حدیث بله الان خدمتون عرض میکنم، این میشه حدیث 6 اما ابواب رو که من خدمتون عرض کردم بله. پس ببینید در بعضی از روایات داره که بریدی رفت بریدی برگشت، در بعضی از اونها داره 4 فراسخ. اینم قسمت دومی از روایات و طایفه ای از روایات. در بعضی از روایات بله اینجوری داره که وقتی که سوال میکنن مثل روایت معاویه ابن وهب وقتی سوال میکنن ادنا ما یقصر فیه المسافر از صلات قال بریدون ذاهبن و بریدون جائیا، رفت و برگشت بفرمایید 8 فرسخ بشه. بله حدیث بله حدیث 1 بود که خوندیم. باز صحیحه زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تقصیر فقال بریدون ذاهب و بریدون جائی. بله بریدون اینم هم همون حدیثه. بله این احادیث رو ملاحظه بفرمود. حدیث 2 حدیث 14 حدیث 15 حدیث 4 حدیث 9 همه اینها این احادیثی است خدمتتون عرض کردیم. بعد حضرت فرمودند که ببینید حدیث 12 رو هم ملاحظه بفرمایید. عن ابی عبدالله، عن ابن ابی عمر، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن حد الامیال التي يجب فيه التقصير، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل حد الامیال من ذلی من ظل ایرن الى ظل وعیر، دو تا کوه در مدینه، و هو جبلان بالمدینه، فاذا طلعت الشمس وقع ظل عیر الى ظل وعیر و هو المیل الذي وضع رسول الله صلوات الله و سلامه علیه التقصیر. خیلی جالبه که بعد حضرت علامت گذاری هم کرده و الان یکی از کارهای خیلی خوبی که انشالله بشه ما تقاضا میکنیم و پیشنهاد میکنیم، البته در بعضی از شهرها ظاهرن انجام شده، علامت گذاری های مسافت ها. این خیلی کار خوبی در مسافرهای بندگان خدا دارن میرن علامت گذاری بکنن که کجا حد ترخص، کجا حد مسافت، و این کار خوبی و این روش وجود مقدس آقا رسول الله طبق این روایته که بله ایشون آمدن علامت گذاری کردن. بله جعلی هم داشته، بله از اون علامت گذاری، بله. پس بنابراین میشه بله این فرموده حضرت رسول مکرم اسلام رو قطعا عملی کرد و عملی هم میشه. بعد روایت دیگه بعد حضرت در بعضی از فرمایشای حضرت داره که بازم همون وسائل احادیث باب دو رو ملاحظه بفرمایید، داره که اذا کان رجع رسول الله کان سفره بریدین ثمانیت فراسه، وقتی که ایشون میرسن به منطقه ای که بله سفرشون دو برید بود نمازشون رو شکسته میخوندن. یا روایت محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال سالته عن التقصير قال في بريد قال بريد قال انه اذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. خیلی جالبه که اینجا باز مسافت زمانی رو هم ایشون مشخص کردن، فرمودن وقتی 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده یک روزش رو رفته و برگشته. اینم حدیث بله حدیث 2 14 15 19 4 9 4. احادیث باب رو ملاحظه بفرمایید. یا روایت دیگر روایت جناب فضل ابن شازانه که نسبت به حد مسافت نماز جمعه فاصله نماز جمعه ها با هم، انما وجبت الجمعه علی من یکون علی رأس فرسخین لا اکثر من زاله. نماز جمعه بر کسانی میتونن اقامه بکنن که دو فرسخ با هم بله فاصله داشته باشن، لان ما تقصر فیه الصلات بریدان ذاهبن او بریدون ذاهبن و بریدون جائیا و البریع اربعه فراسه. وسائل باب دو ابواب صلات مسافر، این چند تا حدیث، حدیث 8 19 18، اینا رو ملاحظه بکنید، اینا معروف میشینه. اساسا در این حدیث چند تا مطلب بیان شد، هم بفرمایید عنوان حد نماز جمعه بیان شد، هم حد مسافت بیان شد، هم به عبارت بهتر رفت آمد، یعنی مسافت هم تلفیقی هم امتدائی. بله بله. حالا الان بحثمون همینه، میخوام و الان میخوام نتیجه گیریمون روایات رو بخونم خدمت شما. خب با توجه به این روایاتی که ما خوندیم، خب میبینید که بعضیا داره بریدین، بعضیا داره بریدون ذاهبا و بریدون جائیا، بعد یا 24 فرسخ داره. خب ما چگونه باید استفاده بکنیم؟ ما عرضمون اینه، جمع، خیلی نکته مهمی است که دارم محضرتون عرض میکنم، کلیه روایاتی که خوندیم و روایاتی که این نمونه ای از روایات خوندیم و روایات این گونه زیاد داریم و صحیح هم هست، جمعش به این است که اون چه که مسلم است این است که نماز در چهار فرسخی چه می شود؟ شکسته. تفاوتی ندارد که چهار فرسخ امتدادی باشد یا چهار فرسخ چه باشد؟ امتدادی و غیر امتدادی و تلفیقی باشد. یعنی به عبارت بهتر، سر چهار فرسخ که رسید نماز شکسته است، چه میخواهد برگردد چه میخواهد ادامه بده. این نمال کلام در این جهته، در این جهته که آیا اگر روزی یک روزی سه فرسخ رفت اما مثلا پنج فرسخ برگرد، چون بله هشت فرسخ اهم از اینه که چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرده، یا هشت فرسخ چهار فرسخ رو بره به عبارت بهتر، یا هشت فرسخ رو بره مثلا به طور امتدادی، امتدادی باشد تلفیقی باشد، تلفیقیش به کم و زیاد باشد، چطوری؟ یا مثلا یک موقعی اگر به عبارت بهتر دو فرسخ رفت اما شش فرسخ برگشت، آیا اینم نماز شکسته می شود یا نماز شکسته نمی شود؟ اینا دیگه از مباحثی است که باید، بله ما عرضمون اینه که بعضی از این روایات بله با بعضی از دیگر یه مقداری تعارض و تعافت داره. جمعش به اینه که ما باید بگیم چهار فرسخ کفایت می کند و به عبارت بهتر دیگه شرطم نیست که این مسافت امتدادیه و ادامه‌ای که داره سفر رو ادامه میده و تداوم میده در یک روز باشد، چه در یک روز باشد چه در چند روز باشد. مثلا بفرمایید الان رفته سر چهار فرسخ بله واسداده اما بعد از چند روز دیگه داره امتدادشو میده، اشکال ندارد، اما به شرط این که قصدش تا سر چهار فرسخ بیشتر باشد، تا قبل از اون مسافر نیست، تا قبل از اون ولو مقدار کمی باشد مسافر نیست، اما بعد از اون مسافر هست. ظاهرا وقتمون تمام شد، ولی خوب این روایات رو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشالله جلسه آینده ببین. بله ما عرضمون اینه که وجه اینها به این است که بله باید چه بکنه؟ به چهار فرسخ برسه، چه امتدادی چه تلفیقی. انما الکلام در این که اگر سه فرسخ برود پنج فرسخ برگردد، آیا این هم مسافر هست یا مسافر نیست؟ اجازه بدید بعضی از روایاتش و تأملی داره برای جلسه آینده. ما عرضمون اینه که سر چهار فرسخ چه تلفیقی چه امتدادی، یعنی چه چهار برود چهار برگردد چه چهار بله ادامه بدهد، مسافر قطعی است. تا برسیم به قسمت دیگری که خیلی بسیار معتنابه. فرمایش دارید شما؟ چه فرمودی؟ نه نه این پنج باید برگرده، چون باید بله چهار بره و چهار برگرده. آره تلفی الان بحثمون در همینه. ما عرضمون اینه که در بعضی از موارد شاید باید نمازشو جمع بخونه، مثلا در همین سه و پنج شاید بعضی مواقع برسیم ببینیم که باید پنج بخونه، و آیا اگر جمع بخونه آیا جمع خوندن با ادله قصر صلات مسافر و فلسفه قصر صلات مسافر آیا منافات نداره یا داره، که بذارید در جلسه آینده. روایات فقط باب دو رو انشالله ملاحظه بفرمایید که اشاره کردیم دیگه، روایات دست شریفتون باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه.